بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی
الهدى المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. گفتیم اگر موضوع بسیط باشه استصحاب بدون شک جاری میشه، اگر موضوع مرکب باشه و اون عنوان مجموع موضوع قرار گرفته باشه، استصحاب اجزا مجموع رو ثابت نمی کنه، در نتیجه جاری نمیشه. ولی اگر تک تک اجزا بدون اینکه عنوان مجموع یا اقتران یا تقیید اونها به هم مطرح باشه موضوع حکم قرار بگیرن، استصحاب جاری خواهد شد، البته در صورتی که یقین سابق و شک لاحق باشه. خب نسبت به این بحث یک اشکالی در اصل کبرا بود که خب اون رو جواب دادیم بنابر مبنایی که در استصحاب پذیرفتیم، و اون این که لازم نیست اون چیزی که ما استصحاب میکنیم بر خودش به تنهایی حکمی مترتب بشه، کافیست بر اون چه استصحاب میکنیم اثری مترتب بشه ولو در کنار سایر اجزا و شرایط، و این در اینجا محقق مشکلی نداره. ما یک جزء رو شک داریم که حالت سابقه داره، بقیه اجزا برای ما محرزه، با استصحاب اون یک جزء در جایی که عنوان مجموع یا تقیید موضوع نباشه می توانیم حکم رو ثابت کنیم. مرحوم نائینی یه بحثی داشتن راجع به این که در کجاها تقیید هست و در کجاها ترکیب. فرمودن اگر عرض و محل باشه تقییده، اگر عرض عدم عرض و محل باشه بازم تقییده، اما اگر یه نحوه دیگری بود مثل دو عرض برای یک محل یا دو عرض برای دو محل، اینجا ترکیبه. آقای صدر اشکال کردن به اون مطلب اول که این که شما میگی اگر عرض و محل باشه حتما تقییده و اگر عدم عرض و محل باشه حتما تقییده، نه، میتونه تقیید باشه میتونه ترکیب باشه که بحثش گذشت. نسبت به اون بحث سوم که فرمودن اگر غیر از اینها باشه، یعنی عرض و محل یا عدم عرض و محل نباشه، اینجا ترکیبه. آقای صدر میفرمان این مطلب شما درسته که قاعدتاً باید ترکیب باشه، چون که تقیید معونه زائده است، خلاف اطلاق نیاز به بیان اضافه داره، اینا همه درسته. اما مواردی هست که ما اونجاها قاعدتاً باید تقیید ببینیم، یعنی رو مبانی متعارف اصولی باید تقیید ببینیم. ایشون سه مورد رو ذکر میکنن. مورد اول اونجایی است که دو تا عرض به صورت طولی در نظر گرفته شده باشن. مثالی که ایشون میزنه میفرماد اغسله بالماء الطاهر، میفرماد اینجا غسل به آب پاک به ما هو پاک موضوعه، نه غسل به آب که بگیم ذات آب باید باشه، خود آب که ما با اون بشوریم بعد این یه صفت هم داشته باشه که مثلا پاک بودنه، نه، شستن به آب پاک به ما هو پاک موضوع حکمه، و این با استصحاب ثابت نمیشه، چون ما نهایتا استصحاب میکنیم طهارت رو، اما اینکه این شستن به آب پاک به ماه و پاکه، این لازمه عقلیشه، استصحاب هم لوازم عقلیشو ثابت نمیکنه. مورد دومی که ایشون میفرما مسئله مواردیه که در تنبیه قبلی به اون اشاره کردیم، متعلقات احکام. فرمان متعلقات احکام مثل اینکه استقبال رو به قبله بودن در نماز شرطه، طهور اینکه انسان باید محدث نباشه به حدث اصغر یا اکبر در نماز شرطه. خب این که میگیم اینا شرطن یعنی چی؟ در بحث خودش گفته شده، یعنی قید داخل نیست، تقید هست. نماز مقید به استقبال، نماز مقید به وضوء، این که شخص مصلی وضوء داشته باشه یا این که شخص مصلی غسل کرده باشه، این موضوعه. و ما وقتی استصحاب میکنیم قید و استصحاب میکنیم، اما تقید رو استصحاب نمیکنیم. بله وقتی قید هست لازمه عقلیش تقیده، اما این لازمه عقلیه، استصحابم لوازم عقلی رو ثابت نمیکنه. مورد سومی که ایشون ذکر میکنن اینه، میفرمان وقتی که اجزاء یک موضوعی با مثلا حرف عطف به هم عطف داده میشن در بیان شارع، مثلا شارع میگه اذا غسلت یدک بالماء و کان طاهرا زالت نجاستو، اگر دستتو با آب شستی و آب پاک بود نجاستش زائل میشه. خب این کلمه واو ایشون میگه یه معنای اضافه ای رو نشون میده، غیر از اینکه آب و پاک، این یه چیز اضافه رو داره نشون میده و ما این اضافه رو نمیتونیم با استصحاب ثابت کنیم مگر ادباب اصل مثبت. این سه مورد رو ایشون ذکر میکنه در تقریر آقای هاشمی، به این نکته‌ای که الان عرض میکنم اشاره نشده، ولی در تقریر آقای حائری به این نکته اشاره شده و اون اینه که اگر این اشکالی که ما الان داریم اینجا میکنیم، میگیم خب ببینید ما میگیم در این سه مورد ترکیب نیست، تقییده و استصحاب ثابت نمی کنه. آقای صد میگه خب اگر این که ما میگیم درست باشه، این فقط اشکال به علما نیست که آقا چرا با استصحاب استقبال صحت نماز درست میکنید، چرا با استصحاب وضو و غسل یا مثلا طهارت از حدث صحت نماز درست میکنید، چرا با استصحاب طهارت لباس و بدن صحت نماز درست میکنید، چرا با مثلا استصحاب طهارت آب اینکه باش بشوری پاک میشه رو درست میکنی، اینا همه اشکال پیدا میکنه طبق این بیان ما. ایشون میگه این اشکال فقط به فقها نیست، موارد روایات استصحاب هم نگاه کنیم از همین قبیله، یعنی این اشکال اگر وارد باشه بر خود امام علیه السلام هم وارد میشه، اونجا نباید استصحاب میشده، استصحاب نباید میشده. طرف میگه که خب من مثلا نشسته بودم سر درس، خفقه یا خفقتانی بر ما عارض شد، یه 45 دقیقه خوابیدیم، بعد حضرت میفرمان خب لا تنقض الیقین به شک، خب این چیه؟ استصحاب وضوئه، با این مثلا میتونه نماز شو درست کنه؟ خب حضرت این اشکالی که ما گفتیم پیدا میشه که آقا نماز مقید به با وضو بودن مصلیه، خب شما وضو رو با استصحاب ثابت میکنید، تقید رو که نمیتونی، این لازمه عقلیه. بعدشون یه نتیجه ای میگیره، این نتیجه خیلی مهمه، اینجا از کردم تو تقریر آقای هاشمی اصلا این قسمت حذف شده و اون نتیجه اینه، میگه این که ما یه اشکالی میکنیم که اون اشکال حتی بر روایت هم وارد میشه، معلوم میشه که اشکال ما اشکال داره، این معلوم میشه اشکال ما اشکال داره. خب امام داره خودش استصحاب رو به ما یاد میده، بعد ما به امام اشکال کنیم که آقا استصحاب اینجا جاری نمیشه، مرد حساب این امام داره به شما یاد میده، تو باید از امام جلو زدی. ایشون میگه یا باید بپذیریم که استصحاب لوازمشو ثابت میکنه، لوازم عقلیشو، میگیم آقا این مواردی که امام استناد کرده به استصحاب لازمه عقلی بوده، امام هم فرموده استصحاب کن، پس معلوم میشه استصحاب لوازم عقلیشم حجته. ما بی خود گفتیم که اصل مثبت در موارد استصحاب حجت نیست. یا بگیم نه مثلا این موارد از موارد خفاء واسطه بوده که بعضیا قائلن به جریان استصحاب درش، مثل امام، مثل آقای شیخ انصاری رضوان الله علیه. بی برخورد معلوم میشه ما یه جای کارمون میلنگه، نمیشه اشکالی ما بکنیم که اون اشکال بر خود معصوم وارد بشه. بعد از اینکه ایشون این مطالب رو میگه، البته عرض کردم تو تقریر آقای هاشمی نمیدونم چرا اینو حذف کرده، به نظر من یه نکته مهمیه، یه قاعده است اصلا به یه معنا، یه روش شناسیه که اگر یک جای اشکالی هست که اون اشکال حتی بر روایت هم وارد میشه، ما کشف میکنیم که این اشکاله یه مشکلی داره، خود این اشکاله مشکل داره، نمیتونه بر خود روایتی که مصدر حکم ماست اشکال وارد بشه. که ما داریم استصحاب از اون روایت میگیریم، ما که خودمون استصحاب از آسمون نیاوردیم که، بر ما که نازل نشده استصحاب، ما اصلا اون روایت لا تنقض الیقین به شک میگیریم. بعد حالا ما میگیم آقا لا تنقض الیقین به شکی که شما تو اون روایت فرمودید شامل موردی که خودتون فرمودید نمیشه، تو از اینجا داری یاد میگیری، نمیشه که اینو بگی. اما جواب های صد یه جوابی میدن به اینا، میفرمان ببینید عناوینی که ما داریم یه وقتی یه ما به ازایی در خارج داره، یه وقتی نه صرفا یه محض ربط و ارتباط تصوریه. اون جایی که یه ما به ازایی در خارج داره، ما غیر از این که اون ذات اون دو رو باید ثابت کنیم، باید اون ما به ازا رو که مثلا تقیدشونه اون رو هم ثابت کنیم، و اینجا استصحاب جاری نمیشه. اما اون جایی که نه واقعا یه ما به ازایی نداره، یه چیزیه که ذهن ما، فقط در ذهن ما این تقید هست، اینجا عرف در مقام اثبات این رو القا میکنه، همه این اضافات و علاقات رو القا میکنه. این فهم عرفی اینه که وقتی میگه آقا با آب پاک بشور، یعنی باید آب باشه و پاک باشه، نه اینکه آب مقید به پاکی به گونه ای که آب به ما و پاک به ما و پاک موضوع اقسل، موضوع تطهیره، نه اینا رو عرف نمیفهمه. که عرف میفهمه آب باشه پاک باشه، به شوری پاک بکنه. اگر فرمود رو به قبله باش، عرف میفهمه که، حالا این البته ایشون یه توضیحی میده در مورد این یک مورد، میگه اینجا عرف ترکیب رو میفهمه، وقتی بهش میگن آقا باید مصلی با وضو یا با غسل باشه، محدث نباشه، عرف اینجوری میفهمه، میگه یعنی این آقای مصلی وضو داشته باشه یا غسل کرده باشه نمازش صحیحه. اما این مصلی مقید به عدم حدث یا مصلی مقید به طهارت از حدث، این موضوع مثلا حکمه، یا صلات مقید به طهور یا صلات مقید به عدم حدث موضوع حکمه، اینا رو عرف نمیفهمه. اینا حرفایی است که ما میزنیم، عرف این چیزا نمیفهمه. که عرف میگه آقا یه آدمی باشه وضو داشته باشه نماز بخونه، نمازش صحیحه. خب استصحاب میگه وضو داره پس نمازش صحیحه، برای همینم تو اون روایت وقتی طرف میگه من چرتم زد برد، حضرت نماز تو وقتی که احراز نکردی که خوابیدی نمازت وجود داری و بعد مثلا با اون وضوع هم میتونی نماز بخونی. بنابراین جوابی که آقای صد به تمام این اشکالات میده، سه موردی که به اصطلاح میگه اینجاها نمیشه گفت که ترکیب، اینجاها تقییده، جوابش اینه که در تمام این موارد تقیید یه چیزیست که ما در واقع، حالا به تعبیر من، با دقت عقلی این تقیید رو در میاریم، و الا از نظر عرف تقییدی در کار نیست، ترکیبه، اینا همه ترکیبه. یعنی چه اون مورد اول که دو عرض در طول همند، اغسله بالماء الطاهر، چه اون مورد دوم که عبارت باشه از متعلقات احکام مثل استقبال برای نماز، طهور برای نماز. و چه اون مورد سوم که اجزاء و شرائط با عطف مثلا بیان میشن، عرف در تمام این سه مورد در واقع ترکیب میفهمه. و چون ترکیب میفهمه، میگه استصحاب یه جزءش اگر اجزاء دیگه احراز باشه، احراز شده باشه و این جزء هم حالت سابقه داشته باشه، حکم ثابت میکنه. اگر شارع در این گونه موارد تقیید رو میخواد، دقت کنید، چون عرف با زبان عادی شارع تقیید نمیفهمه، یعنی اگه شارع بگه اغسله بالماء الطاهر تقیید نمیفهمه، اگر شارع بگه صل الی القبله تقیید نمیفهمه، اگر شارع بگه صل طاهرا تقیید نمیفهمه عرف، اگر شارع بگه اذا غسلت یدک بالماء و کان طاهرا زالت النجاسه تقیید نمیفهمه عرف. خب اگر شارع قصدش تقییده، یعنی واقعا تقیید رو به عنوان موضوع قرار داده، چیکار باید بکنه؟ باید بیان زائد بیاره. از اینها عرفا تقیید فهمیده نمیشه، ترکیب فهمیده میشه. اگر شارع تقیید رو میخواد، یعنی موضوع حکمش تقییده، حالا اون که میشه از نظر امکان داره که موضوع شارع مقید باشه. اگر شارع میخواد باید بیان اضافه بیاره، باید یه جوری این رو بیان کنه که عرف دیگه تقیید رو بفهمه. وقتی چنین بیانی وجود نداره، فقط ترکیب فهمیده میشه. بنابراین مشکلی در استصحاب موضوعات مرکبه وجود نداره، مگر اینکه یک جایی دلیل خاصی بر تقیید وجود داشته باشه که اونجا دیگه ما نمیتونیم استصحاب کنیم با استصحاب یک جزء حکم رو برای کل ثابت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله دنبالش شنبه اگر خدا خواست.
اللهم صل علی محمد.